ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه چهارم آبان ماه 1400 مصادف با 19 ربیع الاول 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند قدس سره فرمودن که حقیقت شرعیه در صورتی ثابت هست که این معانی مستحدث فی شرعنا باشه، در شرع ما این معانی محقق شده باشه. اما اگر این معانی در شرایع سابقه باشه دیگه بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه.
اگر لفظ فقط اختراع شده باشه، حقیقت در ادیان سابقه ثابت شده، منتها لفظ و شارع اختراع کرده، لفظ و قبل از اسلام نبوده، شارع اختیار شده.
باشه، رو مبنای آخوند اگر معنا، حالا عرض میکنیم اشکال فرمایش آخوند رو، ولی آخوند میفرماد اگر این معانی محور رو میاره رو معانی، ولو لفظش هم لفظ دیگری باشه، که حالا یکی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی داره مرحوم آخوند همینه. مرحوم آخوند این مطلب رو داره که اگر این معانی در شرایع سابقه بوده باشه، کما اینکه ظاهر آیات متعددی از قرآن کریم همینه، دیگه موضوعی و مجالی برای حقیقت شرعیه نیست. خب اینجا عرض کردیم به فرمایش آخوند دو اشکال وارد شده. یک اشکال که هم فرزند مرحوم آخوند، هم مرحوم ناینی، هم مرحوم اصفهانی، همه اینها این اشکال رو بر آخوند وارد کردن، این است که اگر در شرایع گذشته این معانی با همین الفاظ باشه، فرمایش شما آخوند درسته. اما اگر این معانی با الفاظ دیگر بوده، اما در اسلام یه لفظ دیگری برای این معانی قرار داده شده، خب اینجا دیگه چه مشکلی پیدا میکنه؟ و این مستشکلین در حقیقت میخوان بگوین که این معانی در شرایع گذشته بوده اما نه با این الفاظ. برای این دعا مخصوص لفظ صلات نبوده. حالا ولو ممکنه در این انجیل های جدید باشه، اما در اون انجیل های اصلی نبوده، با یه الفاظ دیگری بوده. بنابراین چه مشکلی داره؟ به تعبیری که مرحوم آقای خویی دارن، در حقیقت شرعیه فقط بحث اختراع معنا نیست. در حقیقت شرعیه این است که یک لفظی را برای معنای جدید شارع استعمال بکنه و برای ما روشنه که این الفاظ، یعنی صلات، زکات، حج، در شرایع سابقه به این الفاظ نبوده، این معانی با الفاظ دیگه بوده. و بعدم قرینه‌ای که بر این مطلب وجود داره این است که قرآن وقتی داره قصص را و حکایات رو از اقوام گذشته نقل میکنه، به لسان عربی داره نقل میکنه، در حالی که اون اقوام گذشته لسانشون، خیلی هاشون لسان عربی نبوده. پس معلوم میشه که با یک الفاظ دیگری در اون شرایع گذشته واقع شده. خب این یک اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند. یک اشکال دومی باز در فرمایش آقای خویی در محاضرات آمده، در همون جلد اول صفحه 132، ایشون می‌فرمایند که حالا ما بر فرض این که بپذیریم که حقیقت شرعیه بر این اساسه که این معانی در شرع ما مستحدث باشه، اما می‌فرمایند که ثمره‌ای که بر حقیقت شرعی مترتبه، در این ثمره فرقی بین این که این معانی در شرع ما مستحدث باشه یا در شرایع دیگرم باشه نمی‌کنه. می‌فرمان ثمره‌ای که برای حقیقت شرعی ذکر شده این است که ما این الفاظ وارده در کلام شارع را اگر من دون قرینه باشه حمل بر این معانی جدیده کنیم، حمل بر این معانی بکنیم. خب این چه فرقی میکنه که این معنا در شرع ما حادث شده باشه یا در شرایع گذشتن بوده باشه؟ در ثمره‌ای که برای حقیقت شرعی ذکر کردن این شرط شرطیت نداره. به بیان دیگه‌ای که این اشکال ایشون را عرض بکنیم این است که ممکنه در نامگذاری این شرط شرطیت داشته باشه، یعنی لفظ حقیقت شرعی و این اصطلاح و این اسم و این عنوان رو بگیم آقا این جاییست که این معنا در شرع ما حادث شده باشه، اما در ترتب ثمره این شرط شرطیت نداره. ثمره این است که الفاظ وارده در کلام شارع رو ما بنابر این که حقیقت شرعیه رو بپذیریم حمل بر این معانی میکنیم، نپذیریم حمله بر اون معنای لغوی اولش میکنیم. حالا میخواد این معنا در شرع ما حادث شده باشه، معنای جدید، یا در شرایع گذشته باشه. این اشکال دومی است که ایشون میکنه. حالا ببینید اشکال اول اشکال واردی بود و عرض کردیم مثل مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، اینها این اشکال رو هم وارد کردن و اشکال مهمی هم بود. اما این اشکال دوم، خب میشه اینطور جواب داد که دیروز هم این سوال رو مطرح کردیم، گفتیم خب حالا آخوند در کفایه می‌فرماید که حقیقت شرعیه در صورتی ثابت است که این معانی در شرع ما حادث شده باشه، مستحدث فی شرعنا باشه، اما اگر در شرایع دیگر باشه، اینا عنوان چی رو پیدا میکنه؟ حقایق لغویه رو پیدا میکنه. این مطلب دوم آخون، اصلا روح کلام آخون، مطلب دوم آقای خویی اساس کلام آخونده. یعنی آخون نمیگه که اگر این معانی در شرایع دیگر باشه، ما در بحث حقیقت شرعیه الفاظ واردی در کلام شارع رو حمل بر این معانی نمی کنیم. میگه دیگه این عنوان حقیقت شرعیه رو نداره، این ملحق به حقیقت لغویه است. اساسا عرض کردم آخون میگه این میشه حقیقت لغویه. چرا بهش میگن حقیقت لغویه؟ چرا این عنوان رو آخوند آورده؟ دیگران هم دارن، نه اینکه حالا این اختصاص به مرحوم آخوند داشته باشه. چرا بهش میگن حقیقت لغویه؟ برای اینکه فی شرعنا حادث نشده، برای اینکه خالق و جائل این لفظ برای این معانی در شرع ما نبوده. ببینید اولا این سوال پیش میاد که خب آقا وقتی میگیم شرع، چرا ما فقط منحصر به اسلام میکنیم؟ خب شرع شریعت حضرت موسی علیه السلام بوده، حضرت عیسی علیه السلام، اونم شرع. اون همه اینا ممکنه در مقابل لغت هم قرار بگیره. خب این جوابش این است که اون شرعی که مورد ابتلاء ماست شرع اسلامه. یعنی ما دیگه با الفاظ واردهی در تورات و انجیل و اینها سر و کار نداریم، اونا مورد ابتلاء یک مسلمان یا یک فقیه نیست. اونی که مورد ابتلاء یک فقیه یا یک مسلمانه الفاظ واردهی در قرآن و در روایاته. میخوایم بریم این الفاظ وارده در قرآن روایات چه کار بکنیم؟ لذا حقیقت شرعیه نفی شرع الاسلام. خب حالا اگر گفتیم این معانی در شرایع دیگرم بوده و بگیم آقا اصلا شارع وقتی صلات میگه، چه در شریعت موسی، چه در شریعت عیسی، چه در شریعت خود ما، معنای لغوی رو دیگه اراده نمی کنه، همین معنای جدید اراده می کنه، این دیگه عنوان حقیقت شرعیه رو نداره. ولو در نتیجه همین است که آقای خویی فرمودن، یعنی در ترتب ثمره بودن این قید و نبودن این قید اثر نمی گذاره.
حقیقت لغویه غیر از معنا لغوی است. حقیقت لغویه غیر از معنا لغوی. آخون میفهمید که اگر که این وضع استعماری درست شرط گذاشته، او به شرطی که در شرعنا اتفاق افتاده باشه، نه در شرعی سابقه.
خب چرا؟
چرا تو اگر در شرعی سابقه بشه بهش نمیگن حقیقت شرعی، بهش میگن حقیقت لغوی.
چرا میگن؟
چون بخاطر اینکه مستندات در شرع ما نیست.
خب همین میگید آقا شما که این ادعاست. ببینید نه آقا ببینید برای این که عرض کردم نه اجازه فرمایید، یعنی نکته اصلی اینه که حقیقت شرعیه یعنی شرعیه اسلامیه. احسنتون.
خب اون در واقع چی میفهمه؟ در پس هر سمره میفهمه اگر حقیقت شرعیه ثابت شد در شرع ما، همون رو معنی شرعی میشه. نشده باشه نمیگه همون رو معنی حقیقت لغوی میشه، میگه همون رو معنی لغوی میشه. نه همون دعا خواهد اینجی باشه، همین اشکالی خوبی وارده که ما لازم نیست که در شرع ما باشه در شرعی ثابته، معنی شرعی ثابت شده باشه کافیه دیگه، لازم نیست در شرع.
خب ببینید نه نه اجازه فرمایید، به نظر من این اشکالای خویی اصلا روح کلام آخونده. خیلی خوب، حالا شما میفرمایید نیست. ببینید خب همین روح رو دیدن کار ساده ای نیست. ببینید آخون وقتی این مطلب رو تمام میکنه میاد سراغ ثمره، میگه ثمره حقیقت شرعیه اینه که اگر ما حقیقت شرعیه رو بپذیریم، این الفاظ وارده رو حمل بر معنای شرعی میکنیم، نپذیریم حمل بر معنای شرعی نمیکنیم. خیلی خوب، حال باشه، خیلی خوب، بله، حمله بر معنای لغوی باید بکنیم. این ثمره است. آقای خویی میفرماید که آقا در ترتب این ثمره مستحدث بودن و نبودن چه نقشی داره؟ چه ما قائل بشیم به این که این معنا مستحدثه، چه قائل نشویم اگر یه لفظی آمد در همین شریعت خودمون ما حمله بر این معنای شرعی میکنیم، چه قائل بشیم این معنا در شرع ما مستحدثه چه قائل نشیم. خب ما میگیم آخوند قبلش که فرمود اگر این معانی مستحدث نباشه، این عنوان حقیقت لغویه رو داره. خب اولا از شما سوال میکنیم، سوال اینه اگر در شرایع گذشته این معنا معنای غیر لغوی باشه چرا بازش میگه حقیقت لغویه؟ خب چرا میگه لغویه؟ بگه حقیقت در شریعت موسی، در آقا بگه حق نه اون روشنه. آقا من که عرض کردم اون رو، سوال اینه اگر در شرایع گذشته این معانی جدید بوده، یک این معانی هم بر خلاف لغت هست، دو باز چرا الفاظ شارع رو اگر بر همون معانی جدیده در شرایع گذشته، باز میگم در شرایع، اصلا شما فرض کنید برید پیش یک کسی که حالا عنوان یهودی رو داره، میگه من بر طبق تورات میخوام عمل کنم، خب او اگر در تورات لفظ صلات در یه معنای جدید استعمال شده باشه برخلاف معنای لغویش، چرا آخوند باز میگه این عنوان حقیقت لغویه رو داره؟ بله؟ شما همون حرف قبل رو تکرار میکنی، میگه چون مورد ابتلاء ما با سوال متوجه نشدی. آقا خوب اینو دقت کنید آقای رحمانپور، ببینید وقتم خیلی گرفته نشه، هم دوباره من تکرار میکنم. ببینید سوال اینه اگر گفتیم این معانی در شریعت حضرت موسی بوده، یک، و این معنا برخلاف معنای لغوی هست، دو، یعنی لغت میگه صلات به معنای مطلق دعاست اما در شریعت حضرت موسی صلات رو یه دعا مخصوص، ولو اینکه حالا اون خصوصیاتش با خصوصیات نماز ما فرق بکنه، ولی میگه دعا خاص مراده. خب این معنا بوده در شریعت حضرت موسی. خب نتیجه این است که این معنای جدید یعنی معنای غیر لغوی. معنای غیر لغوی، خب وقتی میگیم آقا اگر این معنا در شریعت ما حادث نباشه در شرایع گذشته است، چرا از عنوان حقایق لغویه رو پیدا میکنه؟ حقیقت لغوی چرا؟ خب بگید چرا فرقش چیه؟ چرا؟ چراش میگی؟ چرا؟ نه یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه همین. خیلی خوب، ها پس معلوم شد باید این عبارت یه مقدار بیشتر تأمل کنید. ببینید همین، همینه میخوام بگم، این یک اصطلاحیه، این یک اصطلاحیست اینجا، چون شرع اسلام عنوان مورد ابتلاء ماست، ما اگر یه معنایی حتی برخلاف معنای لغوی در شرایع دیگر باشه این در حکم حقیقت لغوی است. چرا دیگه؟ این نکته اصلیش همینه، این در حکم حقیقت لغوی است. حالا ببینید آقای خویی الان میفرماید آقا این معنا چه در شرع گذشته باشد چه نباشد، در شرع ما حادث شده باشه، علی کل تقدیرین ثمره مترتبه، درست؟ میگیم چرا ثمر مترتبه؟ میفرمان بالاخره ما وقتی میخواییم یه لفظی در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله آمده بدون قرینه حمله بر این معنای جدید میکنیم، میخواد این معنای جدید در شرع ما حادث شده باشه، میخواد در شرایع گذشته حادث شده باشه. خب ما میگیم آخوند هم همین رو میگه، منتها آخوند میگه اسم این دیگه حقیقت شرعیه نیست. آخوند میگه اگر ما قبول کردیم این معانی در شرایع گذشته هست، الان لفظ وارد در کلام پیامبر مجردن عن القرینه رو حمله بر این معنا میکنیم، اما دیگه اسمشو نمیشه گذاشت حقیقت شرعیه. این دیگه حرف درستیه، برای اینکه ما ارتباطمون، یعنی اول گفتیم ایشون میگه وقتی ما میگیم این معنا در شرایع گذشته است، یه حقیقت لغویه است. خب آقای خویی شما بیاید فرمایید نه، اصلا بی خود بشمید حقیقت لغویه. اگر در شرایع گذشته باشه شارع این معنا رو ابداع کرده، حالا در شرع امام آمده همون معنا رو شارع استمرار داده، پس میشه حقیقت شرعیه. حالا دیگه تحمل کنید آقای رحمان پور.
این شرعی شرعی بوده، یه هر حقیقت شرعی صحبت شده باشه همه رو نامشن.
ببینید نه، اگر حقیقت شرعیه که من آخون دارم میگم، یعنی در شرع ما، خب پس اگر این، ببینید آخون نمیگه که اگر این معانی در شرایع گذشته بود الان در شرع ما یه لفظی مجردن القرینه رو نباید حمله بر اون معنا کرد. حمل میکنه بر اون معنا، اما نه به عنوان حقیقت شرعیه، به عنوان حقیقت لغویه. من میخوام عرض بکنم باز آقایون که محاضرات رو میبینید انشالله این جواب دوم و مطلب دوم آقای خویی به نظر ما اصلا روح عبارت کفایی است، نه اشکال بر مرحوم آخوند باشه. خب عرض میکنم که تا اینجا تکلیف وضع تعیینی استعمالی و این رکن دوم بحثش تمام شد. یعنی ما تا اینجا گفتیم که اگر حقیقت شرعیه بخواد برای ما ثابت باشه، یک راهش وضع تعیینی استعمالی است و این مشروط به این است که این معنا در شریعت ما حادث شده باشه. منتها اون اشکال اول رو ما قبول کردیم، یعنی در حقیقت با پذیرش اشکال اول این شرط مرحوم آخوند منتفی میشه. اما راه دوم این است که ببینیم که آیا از راه وضع تعینی حقیقت شرعیه ثابت یا نه. خب این راه دوم مبتنی است بر این که ما تقسیم وضع به تعیینی و تعینی را بپذیریم. قبلا که ما مبانی مختلف در باب وضع رو توضیح دادیم، خودمونم آمدیم مختارمون رو هم ذکر کردیم، ما به این نتیجه رسیدیم این تقسیم غلطه. اصلا تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی غلطه و اصلا وضع تعینی را ما وضع نمی دانیم و بحثش رو سال گذشته مفصل عرض کردیم. اما رو مسلک مشهور که این تقسیم رو قبول دارن، میگن دو جور وضع داریم، یک وضع تعیینی داریم یک وضع تعینی داریم، آیا حقیقت شرعیه اگر نتوانستیم از راه وضع تعیینی استعمالی اثبات بکنیم، برای وضع تعینی مجالی هست یا مجالی نیست؟
مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند در کفایه، عرض میکنم که بعد از اینکه این وضع تعیینی استعمالی رو ذکر میکنن، میفرمان اما وضع تعینی اگر مراد کثرت استعمال در خصوص لسان پیامبر باشه، بگیم آقا پیامبر صلی الله علیه و آله انقدر لفظ صلات رو استعمال کردن تا تعین در این معنای جدید پیدا کرد، میفرماید که این قابل اثبات نیست، این عرض می شود که ممنوعه. اما اگر کثرت استعمال هم در لسان پیامبر هم در لسان تابعین، یعنی بگیم آقا در زمان پیامبر خود پیامبر و مسلمانهای اون زمان انقدر لفظ صلاتو در این معنای جدید خودمون استعمال کردن تا تعین در این معنا پیدا کرده، تا حدی رسید که دیگه وقتی میگن صلات مرادشون همین معنای جدید شرعی خودمونه. میفرمان ما این رو قبول داریم. اگر کسی بخواد این رو انکار بکند این مکابرتون. خب این نظر مرحوم آخوند. مرحوم ناینی ایشون میفرماید در خصوص زمان صادقین، امام صادق و امام باقر علیهم السلام، مسلم وضع تعینی بوده، در اون زمان این چنین بوده. یعنی اگر ما روایاتی رو از صادقین علیهم السلام داریم که این الفاظ بدون قرینه استعمال شده، اینجا حمل میکنیم بر همین معنای جدید شرعی. مسلمن وضع تعینی در عهد صادقین بوده، اما ایشون هم در خصوص زمان پیامبر رو نمیپذیره، در خصوص لسان عرض بشد پیامبر رو نمیپذیره و حتی در خود زمان پیامبر میفرد لا طریق لنا، در اجداد و تقریرات جلد 1 صفحه 49، لا طریق لنا الى اثباته فی زمان نبی. یعنی حتی اونی که مرحوم آخون میگه پیامبر و تابعین و اونایی که در زمان پیامبر بودن کثرت استعمال داشتن، خب ایشون این رو منکره و در نتیجه که ناینی میگیره، میفرماد الفاظی که در لسان پیامبر مجردن علی القرینه اگر استعمال شد، اینا مجملون و مجملاتون. ما اگر در لسان پیامبر این الفاظ رو دیدیم، این مجمله برای ما، نمیتونیم حمل بر معنای لغوی بکنیم. مثلا اگر وارد شد در کلام پیامبر اذا رأیتم الهلال فصلوا، مثلا حالا شاید هم قریب به این داشته باشیم، وقتی هلال اول ماه رو دیدید، یا اذا دخل الشهر فصلوا، وقتی ماه جدید وارد شد شما خب صلوا یعنی نماز بخونیم یا دعا بکنیم. ناینی میفرماید اگر این در لسان صادقین باشه علیهم السلام، حمل بر معنای شرعی میکنیم، اما اگر در لسان پیامبر باشه خیر. عرض میکنم که اما خود مرحوم آقای خویی در محاضرات همون جلد 1 صفحه 133، ایشون مخالفت میکنه با استادشون، میفرد لا یبعد حصوله فی عصر النبی صلی الله علیه و آله بلسانه و لسان تابعی لکثرت استعمالات، بله، استعمال هذه الالفاظ فی هذه المعانی و کثرت الاسئله التي ترد من السائلین لاسیما در لفظ صلات. باز خود مرحوم آخون میگه ثبوتش در خصوص لسان پیامبر مشکل، لعدم العلم به کثرت استعمالاتهی. بگیم آقا پیامبر انقدر استعمال فرمود که این لفظ تعین در این معنا پیدا کرد. خب پس نتیجه این وضع تعینی هم روشن شد. وضع تعینی در عهد صادقین بوده، در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بوده، در زمان خود پیامبر بین پیامبر و تابعین یعنی مجموعا هم بوده، اما در خصوص لسان پیامبر بگیم اگر یه روایتی مثلا هم روزهای اول از پیامبر صادر شده باشه که بگیم آقا این روایت مثلا کلمه صلات درش هست، نمیتونیم وضع تعینی و نسبت به او پیاده کنیم. حالا مرحوم نائینی که در کل کلمات پیامبر در زمان پیامبر فرمودن عنوان مجملات رو داره، بالاخره هر چه که ما بخوایم انجام بدیم باید برای اون محرز باشه. اگرم خواستیم لفظ رو حمله بر معنای شرعی بکنیم، باید وضع تعینی هین استعمال این لفظ، حالا چه زمان صادقین، چه زمان امیرالمومنین، چه زمان پیامبر، این باید برای ما ثابت باشه. حالا ما عرض کردیم ما از جهت مبنایی اصلا وضع تعینی رو قبول نداریم و دیگه اصلا نیاز نیست که حالا بحث کنیم که خب آیا در عهد صادقین بوده یا در عهد صادقین نبوده. منتها با پذیرش و علل مبنا یعنی مبنای مشهور، یک نکته اینجا وجود داره. این نکته رو من عرض میکنم بهش دقت بفرمایید، و اون نکته این است که عرب قبل از اسلام تدین یا به دین عیسی داشته یا به دین موسی، به اینا تدین داشته یا مشرک بوده. مثلا این معانی جدیدم قبل الاسلام هم بوده، معانی جدیدم قبل الاسلام هم بوده، و شاهد و علی ذلک این است که خود پیامبر به مردم میفرماید سلو کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید. یعنی عرب متدین قبل الاسلام یک صلات و یک نماز غیر از معنای لغوی داشته و اون معنا پیش او معهود بوده، منتها پیامبر فرموده نه، مثل نمازی که من میخونم نماز بخونید. خب اگر اینها باشه دیگه، و اگر پیامبر با فعلش شیوه نماز رو بیان فرمود، این دیگه مجالی برای این که ما ادعای وضع تعینی کنیم اصلا وجود نداره. باز بخوام یه نکته دیگری عرض بکنم. ببینید در اول این بحث حقیقت شرعیه آقایون میگن آقا یک وضع تعینی تصریحی داریم، واضح میگه وضعت و هازل لفظ لهازل معنا، این یک وضع تعیینی استعمالی داریم که توضیح دادیم، یکی هم وضع تعیینی. منتها اون وضع تعیینی تصریحی رو میگن آقا مسلماً نبوده، هیچ وقت پیامبر رو منبر ننشست بفرماید وضعت و لفظ صلات رو برای این معنا، اگر بود لنقل الینا، اونجا باید این اشکال رو مطرح میکردیم که خب سلو کما رأیتمونی و سلی چیه؟ اینم وضع تعیینی تصریحیه دیگه. اجازه بفرمایید توضیح بدم. میفرماید سل، ببینید با این نکته‌ای که امروز هم باز عرض کردم ولو در عرایض دیروز ما هم بود، عرب قبل الاسلام فی الجمله این معانی رو میدونسته، نماز داشته. منتها این نمازی برخلاف معنای لغوی مطلق الدعا نبوده. وقتی مطلق الدعا نبوده عرض کردیم، پس اولین اشکال این است که لا مجاله برای وضع تعینی. این اولین اشکال. اشکال دوم، شما چرا آمدید گفتید ما چیزی به نام وضع تعینی تصریحی در این مورد نداریم؟ خود سلو کما رأیتمونی اصلی، اینم یک مصداقی است از وضع تعینی تصریحی. بله؟ یعنی چه مسئله سر؟ آقا وقتی پیامبر میخواد بگه من، حالا باز من یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، قبل یعنی در روز گذشته عرض نکردم، مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اینجا یه بحثی داره، نه در این قسمت، در قسمت بحث دیروز، میفرماد توی فقه ما و تو اصول ما به اینا میگن ماهیات جعلیه. صلات یک ماهیت جعلیه، حج یه ماهیت جعلیه. اون وقت ایشون میاد بحث میکنه که این جعل آیا مراد جعل بسیطه؟ میفرمان محاله. جعل مرکبه؟ میفرمان محاله. یه شق سوم که شاره بگه من آقا این فعل و این هیئت ترکیبیه را که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، این رو اسمش رو میگذارم صلات، حتی همین رو هم رد میکنه ایشون. که حالا این رو خودتون مراجعه کنید، یه بحث دقیقی داره مرحوم اصفهانی، ولی میخوایم اینو عرض بکنیم. بالاخره این ماهیت یه هیئت ترکیبی است. شاره وقتی میخواد بگه من وضع میکنم لفظ صلات را برای این هیئت ترکیبیه، خب این هیئت ترکیبیه رو یا باید به لفظ بگه یا باید به عمل نشون بده. هر دوش میشه وضع تعیینی تصریحی. بگه من لفظ صلات رو وضع میکنم برای این هیئتی که اولش تکبیر، بعدش قیام، قرائت، رکوع است، تا آخر رو باید بگه، یا باید بگه یا باید عملا نشون بده. هر دوش میشه وضع تعیینی تصریحی. این سلو کما رأیتمونی اصلی به نظر من کم نداره از وضع تعیینی تصریحی. ما خود همین رو بیاییم به عنوان وضع تعیینی تصریحی قرار بدیم، دیگه نه نیازی به وضع استعمالی داریم نه نیازی به وضع تعیینی داریم. کبرا چیا؟ یعنی مبناش. بله اون که گفتیم حالا رو مبنای مشهور، که مشهور قبول داره، مشهور وضع تعیینی رو ما قبول نداریم. وضع تعیینی رو به نظرم بعضی از بزرگان دیگه هم قبول نکردن، وضع تعیینی و صاحب منتقام به نظرم نپذیرفتن وضع تعیینی. علایالین رو مبنایی که حالا مشهور قبول دارن میگیم. ببینید عرض کردم دو اشکال ما به وضع تعیینی داریم. یک اشکال در اونجا به نظرم مبناشون این بود، حالا باز باید مراجعه بشه، یک اشکال اینه که اگر عرب این معانی رو قبل الاسلام میدانسته، یعنی میدونسته که آقا صلات در نزد شارعه معنای دیگه غیر از لغت داره، همین اندازه، اگر میدونسته دیگه وضع تعیینی چه نیازیه؟ نه همه رو ندونسته باشه، اما میدونه یه معنای جدیدیه. ببینید میداند یه معنای جدیدیه، لذا ببینید و شاهد بر این معنا این است که در اون آیات اولیه‌ای که در مکه نازل شد و مسئله صلات هم مطرح شد، اونجا عرب تردید نمی‌کرد در اینکه معنای صلات چیه، معناشو می‌دونست ولو اجمالاً. اما پیامبر تفصیلاً فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی.
شاید در شارع گذاشتن به تعلیم بوده باشه.
بله؟
در شارع گذاشتن به تعلیم بوده باشه.
نه دیگه. حالا ببینید اون شارع گذاشته به هر چی میخواد باشه. ولی الان این عرب اطلاع داشته از این معانی دیگه وضع تعیونی برای او معنا نداره. چیا؟ یعنی ببینید نه ما اونجا گفتیم که آخوند میگه اگر این معانی در شرایع قبل باشه دیگه از عنوان حقیقت شرعی خارجه، ولی نمیگه که اگر یه لفظی حالا در شرع ما آمد مجرد القرینه نشه بر اون معنای جدید حمل کرد. اینو نمیگه آخوند. عرض کردم باز عبارت کفایه رو دقت بیشتری کنی.
چرا حضرت عمار اون آقای عمار یاسر وقتی جنوب شد پیغمبر فهمود که شدیدم که جنوب شدی اجنب تا بله بعد گفته چیکار کردی؟ گفتش تمر یک تمر رخت و مثل حمار این من بر خودم روز خواب بالیدم. اگر شما میفهمید چطور به حضرت عمار براش این معنای لغوی تیمم اراده شده؟ از کجا شما به ترس قاطع میفهمید که اونا عرب میدونستن؟ این قضیه عمار خودش داستانش نشون میده که
خیلی خوب. حالا اتفاقا تیمم این طهارات ثلاث وضو تیمم غسل که حالا ما بحث ثمره رو که برسیم از جاهایی است که بعضیا اصرار دارن که این معانیش فقط فی شرع نام بوده و حقیقت شرعی موسی اگر در لفظ صلات و زکات و حج و اینام نپذیریم در اینا باید بپذیریم. حالا اینو عرض میکنم انشاءالله. ولی ما میخوایم حالا در خصوص لفظ صلات الان بگیم. در لفظ صلات اینجا وضع تعینی نیازی نیست. در لفظ حج از زمان حضرت ابراهیم حج بوده از زن فی الناس بالحج. آیا این حج رو وقتی عرب شنید رفت سراغ معنای لغویش که مطلق القصد یا نه قصد الی بیت الله؟ منتهی این قصد الی بیت الله در زمان حضرت ابراهیم شاید به یک کیفیت دیگه‌ای بوده، اما ولی که اون موقع طواف بوده، سبعت و اشواط هم بوده، نماز طواف هم بوده، حال نماز شاید به این کیفیت نبوده، سعی بین صفا و مروه بوده، یه اختلافات خیلی جزئی مخصوصا در باب حج بوده. میفهمیده عرب معانی اینها براش اجمالا روشن بوده. خب همین دیگه معناش هست که نیازی به وضع تعینی نداشته. توضیح برای چی میداد؟ برای خصوصیات، نه برای اصل معنا. بله بالاخره تو شرع ما نماز یه کیفیت مخصوصه ای داره که در هیچ شرعی نبوده. خب حالا این تمام الکلام در بحث حقیقت شرعیه، فقط بحث ثمره و اقوال باقی میمونه که این رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. فردا بحث فقه چی میفرمایید آقا؟ عبارت خطرناکه؟
نه بسیار. یه الفاظ و کتاب و الفاظ سنت رسیده به ما به وسیله ائمه معصومی، درست اینا؟
من نیدم این عبارتو، بیارید عبارتو. و صلی الله علی محمد والد.